بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث های اصول، چه در دوره قبل چه در ابتدای سال جاری، اشاره کردیم که ما مباحث علم اصول رو در دو بخش فلسفه علم اصول و خود علم اصول مطرح میکنیم. البته بحث های روز چهارشنبه ما در واقع مربوط هست به دوره دوم اصول ما، بنابراین بحث های مربوط به فلسفه علم اصول رو در این دوره قبلا گفتیم. البته در دوره سوم که الان روزهای شنبه تا سه شنبه هست، ما در مبادی مشترک تصدیقی داریم بحث میکنیم. اما اونچه که در بحث های قبل گفتیم این است که ما در مباحث علم اصول فقه کل مباحث علم اصول رو که محورش رو حجت میدونیم، که این رو در تعریف علم اصول بحث کردیم مفصل هم سال گذشته در دوره سوم، هم 10 سال گذشته در دوره دوم، ما مباحث علم اصول رو مباحث مربوط به حجت میدونیم و این مباحث رو به طور کلی به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش حجت بر حکم شرعی یا مکاتب اسلامی، بخش دوم حجت بر نظام های اسلامی. همه اون چی که در اصول متعارف بحث میشه در واقع در قسمت اول قرار میگیره، یعنی حجت بر حکم یا مکتب، که البته اصطلاح مکتب برگرفته از مباحث مربوط به نظریه اندیشه مدون هست که امروز به توضیح اون میپردازه. اون چی که امسال در واقع در این جلسات چهارشنبه آغاز خواهیم کرد، پرداختن به بخش دوم اصول هست، یعنی حجت بر نظام‌های اسلامی. و این بحث همچنان که قبلا هم اشاره کردم الان هم گفتم، مبتنی است بر مصطلحات بحث نظریه اندیشه مدون. البته ما بحث حجت بر حکم یا مذاهب رو، یعنی مکاتب رو، در 3 فصل طبقه بندی کردیم، یعنی کل اصول متعارف رو ما در 3 فصل بحث کردیم. فصل اول حجت مخرزه که باعث احراز حکم شرعی یا عنصری از عناصر مکتب اسلامی میشه، یا به تعبیری امارات. فصل دوم حجت غیر مخرزه، که هرچند ما از طریق این حجت حکمی رو به دست نمیاریم اما نوعی تعیین وظیفه عملی میشه، اصول عملیه. و بالاخره فصل سوم تعارض حجت، که ما در اون به بررسی تعارض حجت ها با یکدیگر و وضعیت حجت در ظرف تعارض پرداختیم، که این بحث ها در سالهای گذشته در دوره دوم مطرح شد. اما اون چه که باقی مونده از کل مباحث اصول در دوره دوم، همین بخش دوم علم اصول یعنی حجت بر نظام های اسلامی است. بحث حجت بر نظام‌های اسلامی، برای اینکه روشن بشه، ما تو جلسات اصول امسال از ابتدای هفته به این بحث اشاره کردیم که ما اصول فقه رو به 2 بخش فلسفه علم اصول و و علم اصول تقسیم کردیم و توضیح دادیم که در فلسفه علم اصول ما نگاه بیرونی داریم به دانش اصول، از بیرون به دانش اصول نگاه میکنیم و در این مطالعه بیرونی چهار مطلب مورد بحث قرار میگیره. یکی تاریخ دانش که از چه نقطه ای آغاز شده، چه تحولاتی پشت سر گذاشته، به کجا رسیده. یکی آن چه که این دانش بر اون توقف داره، یعنی مبادی، و یکی روش هایی که در این دانش به کار گرفته میشه و بالاخره روابطی که بین این دانش و سایر دانش ها وجود داره. در بحث مبادی علم اصول که در واقع اون مقدماتی است که علم اصول بر اونها توقف داره، گفتیم این مبادی به دو دسته تصوری و تصدیقی تقسیم میشن. یک سری تصورات هستند که دانش اصول بر اونها توقف داره و یک سری تصدیقات. در مبادی تصدیقی که ما نام دیگرش رو مبانی کلامی اجتهاد میگذاریم، که در واقع در کتاب مبانی کلامی اجتهاد این بحث رو ما تعریف کردیم و حالا به گفته بعضی از بزرگان مثل حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله استاد بنده، این بحث در واقع دانش جدیدی در فهرست دانش‌های اسلامی است. توی اون بحث گفتیم که این مبادی به دو دسته تقسیم میشه: مبادی مشترک که برای همه مباحث اصولی جنبه مبدع داره، و مبادی خاص که اختصاص داره به بعضی از مباحث اصولی. این رو این هفته هم توی بحث‌های این هفته توضیح دادیم. مبادی عامه یا مبادی مشترک تصدیقی علم اصول رو گفتیم پنج چیزه، که اولین اونها ثبات و تغییر در دین بود. ما این پنج چیز رو در دوره سوم همین بحث‌های شنبه تا سه شنبه، ستای اول رو چون سال گذشته بحث کرده بودیم یادآوری کردیم، بحث اجزاء رو دیروز روز سه شنبه تمام کردیم و انشالله از روز یک شنبه بحث شرطیت قدرت رو مطرح کنیم. نکته ای که هست اینه، ما در ذیل بحث ثبات و تغییر در دین بحث نظریه اندیشه مدون رو گفتیم، به همین دلیل به بازخوانی بحث ثبات و تغییر در دین یک اشاره میکنیم تا مصطلحاتی که در بحث نظریه اندیشه مدون ما داریم روشن بشه، تا بعد معلوم بشه که ما که میگیم مثلا مکتب مقصودمون چیه، میگیم نظام مقصودمون چیه، و بعد این نکته روشن بشه که چرا ما میگیم اصول متعارف برای استنباط نظام کافی نیست، هرچند برای استنباط مکتب و عناصر مکتب کافی است. خب این بحث ثبات و تغییر در دین رو ما در جای خودش، یعنی همین در مبادی مشترک تصدیقی، با یک مقدمه آغاز کردیم که این مسئله یعنی ثابت و متغیر در دین به یک معنایی از ابتدای اسلام مطرح بوده. این خود اصل مسئله، مسئله جدیدی نیست. از ابتدای اسلام این مسئله مطرح بوده که یک حکمی که مثلا هست، آیا برای همیشه هست، برای همه جا هست، برای همه کس هست، یا نه مال بعضی از موارد، بعضی از اشخاص، بعضی از حالات. ولی به شکل فنی و سامان یافته در دوره‌های متأخر این مسئله مورد توجه قرار گرفته و این بحث که بالاخره در دین غیر از عناصر ثابت، عناصر متغیر وجود داره یا نه، تأثیر جدی میگذاره در نوع نگاه ما به دین. اینو در همین بحث‌هایی که چند روز گذشته داشتیم اشاره کردم که هیچ کس ما نداریم که چنین تلقی داشته باشه که تمام عناصر دینی متغیرند. هیچ معنای ثابتی در دین نداریم. البته این که میگیم چنین کسی نداریم، یعنی در دائره اندیشمندانی که در فرهنگ اسلامی بحث کردن کمتر کسی به این نوع نگاه پرداخته. یک بحثی است که در دوره کمی قبل از انقلاب در ایران مطرح شد تحت عنوان دینامیزم دین. بحثی که در اون دینامیزم دین مطرح شد، یعنی حالا به تعبیر فارسیش همون تحول در دین، گاهی چنین معنایی رو به ذهن می آورد که مدعیان این نظریه میخوان بگن تمام عناصر دینی متغیرند. ولی وقتی حتی همون پیروان دینامیزم دین رو آثارشون رو ببینیم، که این اصطلاح در آثار دکتر شریعتی مطرح شد، میبینیم که اونها هم مقصودشون این نیست که همه مفاهیم دینی دوچار تغییر میشه، بلکه مقصودشون اینه که برخی از مفاهیم دینی به تبع زمان و مکان و موقعیت تغییراتی پیدا میکنه. فوقش این دامنه این برخی که گرفتار تغییر میشه، این هست که در واقع محل بحثه. نکته دیگری که باز در همین ابتدا من اشاره کنم، تو همین روزها هم که بحث میکردیم بعضی از دوستان سوال میکردن، ما گفتیم این معنا رو، این بحث ما بحث ثبات و تغییر در دین بحث ثبوتیه. یعنی ما میخوایم بگیم واقعا خود عناصری که در واقع دین آورده، یه بخشش آیا متغیر هست و یه بخشش ثابت. مقصود ما اینه، نه اینکه بحث ما مربوط باشه به عالم اثبات، یعنی به عالم فهم ما، که حالا آیا سوال این باشه که آیا ما فهمهای یکسانی از دین داریم یا فهمهای متفاوتی از دین پیدا میشه. این اینجا مورد بحث نیست و این مقدارش که فهمهای متفاوت در دین وجود داره که جای بحثی نیست، اصلا جز مسلمات. اونی که هست اینه که اون چی که در واقع وجود داره، که ما در واقع تلاشمون دستیابیه به اون واقعه، آیا خود اون در متن واقع، در متن دین، آیا تغییر هم درش هست؟ مثلا احکامی که در قرآن بیان شده، متن قرآن، نه فهمی که برداشتی که من از قرآن دارم، تفسیری که من از قرآن دارم، نه، خود اون احکامی که در متن قرآن آمده، مثلا بخشی از اون احکام معنادار هست که اختصاص داشته باشه به یک دوره خاص، به یک شرایط خاص، یا نه همه اون احکام احکامی هستند مال همه زمانها، همه مکانها. یا مطالبی که مثلا در احکام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تجلی پیدا کرده، ما با خود متن واقعی دین به تعبیر فنی با عالم ثبوت تو این بحث سر و کار داریم، نه با عالم اثبات. نمیخوایم بگیم حالا مثلا این تصوراتی که ما از دین داریم که احیانا مطابق احیانا غیر مطابق، اینها آیا درشون چنین ویژگی هایی هست یا نه. بحث ما اولا و اساسا ثبوتیه. بله، به تبع این که در عالم ثبوت مثلا متغیر وجود داشته باشه، خب اونایی هم که ما میفهمیم بعضیاش متغیره، بعضیاش ثابت، این یه بحث دیگری میشه. ولی الان بحث ما ثبوتیه، ما کاری به فهم خودمون از دین فعلا نداریم، بحثمون به متن واقعی دین نظر داریم. اکثریت فقهای ما در حوزه شریعت مباحث این حوزه رو، یعنی مباحث شریعت رو، در واقع در دایره احکام دیدن. یعنی به صورت متعارف وقتی بپرسیم فقه چیه، میگن فقه یعنی احکام شرعی. مثلا یکی از بیانهای ساده و ابتدایی و متعارفش همینه که فقه یعنی احکام شرعی. از طرف دیگه نوعاً این تلقی وجود داره که احکام شرعی به خصوص در دوره های متأخر به عنوان یک تلقی غالب، البته نه اینکه حالا هیچ فقیهی قائل به تغییر و تبدل نباشه، ولی به خصوص در دوره های متأخر و به صورت یک دیدگاه غالب، تلقی این استش که احکام هم احکام ثابتی هستند. خب اگر ما چنین نگاهی داشته باشیم که فقه یعنی احکام و احکام هم یعنی احکام ثابت، احکام جهان شمول. حالا اصطلاح ثابت رو شهید مطهری رضوان الله علیه به کار میبره که البته این اصطلاح رو قبل از ایشون هم باز در آثار فقهی و کلامی ما وجود داره، اصطلاح ثابت و متغیر رو. اصطلاح جهان شمول و موقعیتی رو ما به کار میبریم، چون حالا کلمه ثابت یه معنایی داره که ایستایی ازش برداشت میشه، در حالی که مقصود اون نیست، مقصود همین جهان شمولی است، یعنی در تمام موارد در تمام موقعیت ها قابل تطبیق باشه، مقصود ایستایی و ثباتش نیست. و به جای کلمه متغیر که در واقع یک نوع تزلزل درش دیده میشه، ما کلمه موقعیتی رو به کار بریم، یعنی مختص به موقعیت. البته مقصود شهید مطهری رضوان الله علیه و علمای دیگه هم که بحث ثابت و متغیر رو مطرح کردن همین معنا بوده، اما چون لفظ ثابت و متغیر یک معنای خاصی رو همراه خودش داره، یک ایهایی داره نسبت به ایستایی و تبدل و تزلزل، ما بیشتر تعبیر جهان شمول و موقعیتی رو ترجیح میدیم و به کار میبریم. خب وقتی که ما شریعت رو منحصر بدونیم در احکام و احکام رو هم منحصر بدونیم در احکام جهان شمول، در نتیجه اصولی که ما برای چنین فقهی تدوین میکنیم، یعنی حجتی که ما جستجو میکنیم برای فقیهی که میخواد این عالم این فقه رو به دست بیاره، اختصاص پیدا میکنه به همین دائره، یعنی به دائره احکام و به دائره عناصر جهان شمول، یعنی احکام جهان شمول. اما اگر این دائره گسترده تر بشه، بگیم فقه فراتر از احکامه، امور دیگر رو هم در بر میگیره، اگر بگیم فقه فراتر از عناصر جهان شموله، نه تنها به لحاظ دائره از دائره احکام فراتره، بلکه به لحاظ نوع عناصری که کشف میشه از دائره عناصر جهان شمول فراتره. اینجاست که ما با سوالاتی مواجه میشیم که یک فقیهی که اون مبنای اول رو انتخاب میکنه که فقه فقط احکامه و احکام هم فقط جهان شمولند، با این سوالات مواجه نمیشه. وقتی ما بپذیریم که فراتر از احکام عناصر دیگری در فقه وجود داره، خب باید اون عناصر فراتر از احکام رو تعریف کنیم که چی هن اون عناصری که فراتر از احکام هن. وقتی بپذیریم که عناصری فراتر از احکام وجود داره، باید رابطه اون عناصر فراتر از احکام رو با یکدیگر تعریف کنیم، بگیم حالا اینا با هم چه ارتباطی دارن؟ اگر چیزی فراتر از احکام وجود داره، چه ارتباطی با احکام داره؟ وقتی ما بپذیریم که عناصری که فقیه به دست میاره فراتر از عناصر جهان شموله، با این سوال مواجه میشیم که اون عناصر موقعیتی چگونه قابل تفکیک هستند از عناصر جهان شمول. ما چه معیاری داریم برای تفکیک عناصر موقعیتی از عناصر جهان شمول؟ و بین اون عناصر موقعیتی که اختصاص به شرایط دارن و عناصر جهان شمول که اختصاص ندارن، چه رابطه ای هست؟ در نتیجه توجه دارید که پذیرش این مطلب که فقه فراتر از احکام است و احکام فراتر و فقه فراتر از احکام جهان شموله، ما رو با سوالات تازه‌ای مواجه می‌کنه که ما باید اون دائره فراتر از احکام رو تعریف کنیم، رابطه بین اونها رو تعریف کنیم، ضابطه تفکیک بین عناصر ثابت و متغیر یا جهان شمول و موقعیتی رو تعریف کنیم، رابطه بین اون عناصر موقعیتی و عناصر جهان شمول رو تعریف کنیم. مجموعه این تعاریف تو نظریه اندیشه مدون مطرح شد که ما تو نظریه اندیشه مدون سعی کردیم مجموعه این مطالب رو بیان کنیم. البته نظریه اندیشه مدون مقدماتی داره که ما برای اثبات این که اصلاً عناصر متغیر در دین وجود داره ناچار شدیم در بحث نظریه اندیشه مدون خود دین رو تعریف کنیم، یا به تعبیر دیگری بازشناسی کنیم که اصلا دین چیه، تا بعد این سوال رو پاسخ بدیم که چطور عناصر متغیر در دین راه پیدا میکنه. ما برای پاسخ به این مطلب آمدیم برای دین در واقع مصطلحاتی رو تعریف کردیم که حالا از بین اون مصطلحات دو تا مصطلح برای ما مهمتره. گفتیم یک حقیقتی هست که اون حقیقت در مرتبه علم الهی است و اون حقیقت بیان، این حقیقت راهی است که انسان رو از مبدأی که خلق میشه به منتها و غایتی که برای اون خلق شده میرسونه، اون مسیری است که انسان باید طی کنه تا از اون مبدأی که خلق شده به اون غایت مطلوبی که خدا برای اون انسان رو خلق کرده برسه، که البته این مسیر شامل مجموعه ای از اعتقادات، مجموعه ای از رفتارها و مجموعه ای از خلق و خوهاست که همون چیزی که در طبقه بندی متعارف به عقاید و احکام و اخلاق مثلا طبقه بندی میشه. اون مجموعه قبل از خلقت انسان هم در مرتبه علم الهی وجود داشته. خدا میدونسته انسان چه موجودی است، از چه نقطه‌ای آغاز میکنه، به چه نقطه‌ای باید برسه و چگونه باید برسه، همه اینا برای خدا معلوم بود. این امر که در واقع وجود داره یا به تعبیر فیلسوفان در نفس الامر وجود داره، ما به این میگیم دین نفس الامری. بعد خداوند تبارک و تعالی برای اینکه انسان به این دین نفس الامری دست پیدا بکنه، این دین رو بشناسه، یه راه عمومی برای انسان قرار داده و اون عقله. عقل انسان توانایی این رو داره که بعضی از عناصر این دین نفس الامری رو کشف بکنه، اما همه عناصر این دین از طریق عقل قابل کشف نیستند. از طرفی برخی از عناصر دین نفس الامری اگر قرار میشد فقط از طریق عقل کشف بشه، به زمان خیلی زیادی نیاز بود، باید بشر خیلی رشد عقلی پیدا میکرد تا بتواند این عناصر رو کشف. از طرفی برخی از عناصر دین نفس الامری اگر فقط موکول به عقل میشد فهمشون، به قدری محل اختلاف عقول قرار میگرفت که یافتن مطلب درست برای بسیاری از مردم مشکل میشد. خداوند به دلیل این مسئله، یعنی به دلیل اینکه برخی از عناصر دین نفس الامری برای بشر از طریق عقل قابل کشف نیستن، لم تکونوا تعلمون، به دلیل اینکه برخی از این عناصر کشفشون نیاز به زمان زیادی داره، شاید هزارها هم اگر میگذشت بشر نمیتوانست اینها رو کشف کنه، به دلیل اینکه بعضی از این عناصر محل اختلاف فراوان عقول قرار میگیره و کشف درستش مشکل میشه، خدا تفضلی کرده از بین انسانهای برگزیده ای رو انتخاب کرده که اونا این ظرفیت رو دارن تا که از یک طریق دیگری غیر از طریق متعارف انسان دانشی پیدا بکنن به این عناصر دین نفس الامری. اون طریق غیر متعارف همون وحیه که خداوند روزنه وحی رو برای برگزیدگانش باز کرد. خب اون چه که از طریق این روزنه دیده شده و در اختیار انسان قرار گرفته، یعنی مأموریت پیدا کرده اون شخصی که حالا دیده، چون بعضیا میبینند اطلاع پیدا میکنند ولی مأموریتی ندارند برای ابلاغ، به اصطلاح نبی هستند اما رسول نیستند. اما یه عده از اونها که میدیدند وحی به اونها میشد، کشف میکردن اون حقایق رو، مسئولیت ابلاغ پیدا میکردن، رسول بودن. اون چی که اونها عرضه میکردن برای مردم خودشون، ما اسم اون رو گذاشتیم دین مرسل، یعنی دینی که حالا یک رسول برای انسان آورده. خود اون متن واقعی دینها، خود اصل آموزه هایی که مثلا ابراهیم علیه السلام آورده، موسی علیه السلام آورده، عیسی علیه السلام آورده، نه اون چه که بعداً به نام اونها در تاریخ قرار داده شده، نه، خود اون متن واقعی آموزه های اونها دین مرسله. حالا نکته ای که وجود داره اینه، اون چی که برای ما تو این بحث مهمه، حالا این بحث ابعاد مختلفی داره، ولی اون چی که برای ما تو این بحث مهمه اینه که اون حقیقت، اون دین نفس الامری، همونطوری که عرض کردم فراتر از زمان و مکانه، اون از قبل از خلقت انسان، اون حقیقت در اون مرتبه علم الهی وجود داشته در نفس الامر و تابع شرایطی که انسان در اون قرار داره نیست. امروز 1000 سال قبل، 10000 سال قبل فرقی نمی کنه نسبت به اون دین نفس الامری. اما اون چه که یک پیامبر از اون حقیقت دریافت می کنه و حالا می خواد به مردم روزگار خودش بیان بکنه، این طوری نیست که همه اون چه که او بیان می کنه همون خصوصیاتی که اون عناصر نفس الامری دارند، یعنی جهان شمولی رو داشته باشه. درسته او عناصر جهان شمول رو بیان میکنه که از طریق وحی برای او روشن شده، ولی در کنار بیان عناصر جهان شمول، در واقع تطبیق این عناصر رو بر موقعیتی که در اون قرار داره، اون رو هم بیان میکنه. یعنی شرایطی که مثلا موسی علیه السلام در اون قرار داره با شرایط عیسی علیه السلام یا با شرایط رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم متفاوته. در نتیجه درسته در بخش آموزه های جهان شمول اینها مشترکند، اما هر کدام به تناسب موقعیتی که در اون قرار دارند آموزه های خاصی مربوط به اون موقعیت هم دارن، مربوط به اون شرایط هم دارن. اینطور نیست که پیامبران بدون نگاه به واقعیت عینی خارجی پیام خودشون رو عرضه کرده باشن. البته اینجا یه بحث دیگری مطرحه که من از این نمیخوام وارد این بحث بشم. ما در دوره دوم و در دوره سوم که سال گذشته بحث نظریه اندیشه مدون رو کردیم، خیلی راجع به این صحبت کردیم که پیامبران در عرضه عناصر جهان شمول هم مشابه نیستن در واقع. یعنی هر پیامبری برخی از عناصر رو عرضه میکنه که احیانا توسط پیامبر قبلی عرضه نشده، چون در واقع دین کامل میشه به تدریج. البته حالا چرا این کمال اتفاق میفته؟ یک دلیلش این است که مخاطبان توانایی هاشون افزایش پیدا میکنه، یعنی مردم، به یک دلیلش تفاوت مراتب انبیا است که حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. بر اساس این مقدمه من فقط یادآوری میکنم، این بحث ها هست توی جزواتی که سال گذشته به دوستان دادیم در البته این جزوهش هنوز بکنم دفتر سوم رو ندادیم به دوستان. دفتر سوم رو نسخه ابتداییش رو دادیم، بله. دفتر سوم تو اونجا این هست، البته حالا بازنگری خواهد شد انشالله. توی اونجا این بحث ها مفصل آمده. نتیجه ای که از این بحث ما میگیریم چیه؟ نتیجهش اینه که علی رغم این که دین نفس الامری تمام عناصرش جهان شموله، اما دین مرسل که بیان همون دین نفس الامری است که از طریق وحی بر انبیاء علیهم السلام آشکار شده، مشتمل بر عناصر موقعیتی است، چون اینها در یک موقعیت خاص در واقع داره عرضه میشه، بیان میشه. برابر این که عناصر موقعیتی در دین وجود داشته باشه اشکالی نداره، امکان داره، چون در یه موقعیت خاص داره این دین که اختصاص به موقعیت نداره عرضه میشه. و این عرضه دین در این موقعیت که باعث میشه عناصر موقعیتی در اون ظهور پیدا کنه اختصاص نداره به سنت و اون چه که از ناحیه پیامبر اون دین مستقیما بیان بشه، نه، بلکه در ناحیه کتاب آسمانی اون دین هم معناداره که این اتفاق بیفته. یعنی اینطور نیست که حالا توی بحث خودمون فقط عناصر موقعیتی در سنت پیغمبر پیدا بشه، بلکه در خود قرآن هم معناداره که پیدا بشه، چون بالاخره قرآن ولو بیان اون حقایق نفس الامریست، اما بیان اون حقایق نفس الامریست در یک ظرف زمانی و مکانی خاص، به همین دلیل ممکنه متلون به لون موقعیت باشه برخی از اون چه که در خود قرآن بیان شده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم که در خود دین مرسل، چه در حالا در بحث اسلامیش من میگم، چه در قرآن و چه در سنت امکان عناصر موقعیتی هست. البته امکان این عناصر در سنت بیشتر از قرآنه، چون سنت بیشتر به موقعیت ارتباط پیدا میکنه، شرایطی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون قرار داره یا ائمه علیهم السلام که امتداد سنت پیغمبران، سنت اونها درشون قرار دارن، بیشتر اونها بهش توجه دارن، بالاخره اونها میخوان اون شرایط رو مدیریت کنن، با توجه به اون شرایط میخوان مردم رو هدایت کنن. بنابراین امکان عناصر موقعیتی در سنت پیغمبر یا معصومین علیهم السلام بیش از امکانش در قرآنه، اما این به این معنا نیست که در قرآن چنین عناصری وجود نداره. بعد از این که ما این مقدمه رو بیان کردیم که در واقع اصل وجود عناصر موقعیتی رو بیان کردیم، باید به این پرسش جواب بدیم که عناصر جهان شمول چه چیزهایی هستند؟ چه طبقه بندی ما در عناصر جهان شمول داریم؟ برای توضیح این مطلب در واقع نظریه اندیشه مدون شکل گرفته. گفتیم اون چه که بیان شد، یعنی تعریف دین و اثبات این که ما در دین عناصر متغیر داریم، جنبه مقدمیت داره برای بحث نظریه اندیشه مدون. خود بحث نظریه اندیشه مدون طبقه بندی اون عناصر جهان شمول رو بیان میکنه، رابطه اون عناصر جهان شمول رو با عناصر موقعیتی بیان میکنه، که ما در اون طبقه بندی نظریه اندیشه مدون آمدیم در واقع سه بخش رو در عناصر جهان شمول توضیح دادیم، یکی فلسفه، یکی مکتب و یکی نظام، که هر یک از اینها رو تعریف کردیم که مقصود ما از فلسفه چیه، مقصود ما از مکتب چیه و مقصود ما از نظام چیه. بعد که این عناصر رو تعریف کردیم و رابطه بین اونها رو هم توضیح دادیم، رابطه بین اونها و عناصر موقعیتی رو که پیدا میشه، که اون عناصر موقعیتی ازش تعبیر میکنیم به سازوکار، این رو هم توضیح دادیم. بعد ارتباط بین این مجموعه، یعنی مکتب، فلسفه، مکتب، نظام و سازوکار، که فلسفه و مکتب و نظام ثابتند و سازوکار متغیر، یا فلسفه و مکتب و نظام جهان شمولند و سازوکار موقعیتی، ارتباط اینها رو با قوانین و احکام شرعی هم توضیح دادیم که بخشی از احکام برخواسته از عناصر جهان شمولند، برخی از احکام برخواسته از عناصر موقعیتی هستند و موقعیتی هستند. در نتیجه یک منظومه ای از مفاهیم رو ایجاد کردیم که یکی از اونها مفهوم نظامه، که در واقع تو بحث‌های چهارشنبه که انشالله از امسال این رو آغاز خواهیم کرد، ما به بررسی حجت در این حوزه می‌خوایم بپردازیم. دوستان انشالله به اون دفتر سوم مراجعه کنن، بحث نظریه اندیشه مدون رو دوباره بخوانن. انشالله هفته آینده چهارشنبه ما یک توضیحی باز راجع به نظریه اندیشه مدون باید بدیم تا دقیقاً مفهوم نظام رو توضیح بدیم و بعد انشالله وارد بحث اصول استنباط نظام بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.